بدیم بحث الگوهای ناکارآمدی رفتارهای پرخاشگرانه رو میخواییم مطرح بکنین. اگر نظری راجع بخش گزارشی داریم بفرمایید، اگر نه که ادامه صحبتاتون رو بشنویم. کلی هم پیامک داریم که نظر گفتن.
یکی از گزارش هایی که من شنیدم، آقا گفتن که دلمون میشکنه وقتی پرخاشگری اتفاق میفته. به نظرم واژه زیبایی بود و باید روش کم صحبت بکنیم. ببینید، رفتارگراها روانشناسانی هستند که متخصص علم رفتاری هستند و معتقد هستند که هیچ وقت پرخاشگری و خشم نمیتواند باعث کاهش نرخ رفتار نامطلوب بشه. یعنی اگر که همسری بخواهد همسرش رو از طریق خشم و پرخاشگری تنبیه بکنه، مطمئن باشه که اون رفتار رو درش داره بیشتر ایجاد میکنه، یعنی نرخ وقوع رفتار نامطلوب رو افزایش میده. علاوه بر اون، دو تا زن و شوهری که قرار بود با هم دوست باشن،
بله،
صمیمی باشن و مهربان باشن، تبدیل میشن به دو تا جنگجوی دائمی که دائما دارن با هم می جنگن، دائما دارن با هم به سر و کله هم می زنن و یک نفرتی در بین اینها پراکنده میشه و این روی همون راز و کلید، یعنی دو نفر که قرار بود دوست باشن تبدیل میشن به دوتا جنگجو که دائما باید با هم دیگه هی پرخاش بکنن و نفرت رو پراکنده میکنن.
درست.
بنابراین بعد از یه مدتی میگه من این، چون ببینید عشق مثل یه سرکس دو رو داره، یه برش در واقع عشق، یه برش هم نفرته، یعنی همون عشق میتونه مبدل به نفرت هم بشه. بنابراین ما وقتی که میایم الگوهای ناکارآمد رفتاری رو بررسی میکنیم، یکیش پرخاشگری هست. پرخاشگر کسی هستش که یک مقدار روشش دیکتاتور منشان است، مستبدان است، در واقع انگشت اشارش به سمت خانواده است، همه باید به حرف من گوش بدن، فقط حرف من درسته و اتفاقا اون مایه های خودشیفتگی رو در خودش زیاد داره، چون میخواد حرف خودش رو به کرسی بشونه هر قیمتی که شده. همه باید گوش بدن، هیچ کسی قدرت اظهار نظر نداره و یعنی بهش اجازه و فرصت اظهار نظر داده نمیشه و حرفش رو هم نمیخونن. بنابراین رابطه، ما میبینیم توی رابطه زناشویی مدام هی قطع میشه. ما رابطه سالم و رابطه میدونیم که با همدیگه اینا موازی پیش برن، حتی نه که همیشه موازی پیش برن ها، بگیم سالم باشه، یه جایی ما معمول مخصوصا خودمون قطع میکنیم، یعنی وقتی که میبینیم که طرف مقابل داره از کودک قیامگر خودش با پرخاشگری به ما پاسخ میده و ما اگر ادامه بدیم به این رابطه، قطعا با کودک قیامگرمون خواهیم گفت. حالا ممکنه اولش بخوایم حل مسئله بکنیم، بالغانه عمل بکنیم، یه جایی ممکنه حمایتگرانه عمل بکنیم، ولی یه جایی هم ممکنه دیگه از کوره در بریم. بنابراین اونجا با خودمون رابطه رو قطعش میکنیم و میگیم فعلا الان اگر اجازه بدی راجع به این موضوع صحبت نکنیم، یک جدا سازی، یک جدای زمانی قرار میدیم، میگیم چون الان حالمون خوب نیست اجازه بده که یه زمانی بگذره و بعد ما با همدیگه در این مورد گفتگو میکنیم. اما یادمون باشه نکته کلیدیش اینه که حتما باید در مورد اون موضوع گفتگو هم گفتگو بکنیم، چون خیلی از افراد مخصوصا خودشیفته ها میگن حالا بعدن حرف میزنیم و هیچ و بعدن اتفاق نمیفته که بعد این رو رعایت.
درسته، خیلی کلید واژه خوبی بود خانم دکتر. اگر همین جمله ها رو من فکر میکنم که یادداشت بکنیم، استفاده بکنیم، یعنی فکر بکنیم که خب خوبه که الان من اینجا همین رو بگم که خب الان چون حالمون خوب نیست، الان اجازه بدیم بحث ادامه پیدا نکنه چون به جای باریکی کشیده میشه، من فکر میکنم همین جمله ها رو اگه برای اول کار پیش خودمون داشته باشیم، تمرین بکنیم، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. حالا انشالله که شنونده عزیز هم تمرین بکنن و دوچار اصلا خشم و پرخاشگری در زندگی نشن، اگر هم شدن بتونن با درمان هایی که خانم دکتر اشاره میکنن بهش، البته که میدونن به ذات زمانی ما خیلی محدوده، اما بتونن رفعش بکنن. ساعت 9:35 است. اجازه بدین روایت برنامه محیا رو بشنویم، داستان زندگی برنامه محیا گوش میکنیم، برمیگردیم، پیام های شما رو میخونم. ای خانم دکتر.
روایت محیا.
با صدای فریاد پویا از خواب پریدم. مگه نگفتم کسی به دستگاه دست نزنه تا امیری بیاد؟ فرهادی غلط کرد با شما. اونجا من مدیرتونم یا فرهادی؟ وقتی خسارت دستگاه رو از حقوق تک تکتون کم کردم اون وقت میفهمید. دکمه گوشی رو زد و گوشی رو از همون دم در پرت کرد روی ما. معلوم بود تازه اومده. هنوز کفشاش رو در نیاورده بود. اونقدر عصبانی بود که متوجه من نشد. به زور خودم رو روی مبل جابجا کردم. شب قبلش تا نزدیک اذان صبح منتظرش بودم و همینجا روی مبل خوابم برده بود و نمازم هم قضا شده بود. دستی روی گرفتگی گردنم کشیدم و گفتم سلام. کفشاشو پرت کرد و در حالی که با صورت گرفته میرفت سمت آشپزخونه سری تکون داد. چشمم افتاد به میز شامی که چیده بودم و جعبه عطر کادو پیچ شده‌ای که براش خریده بودم. به خیال خودم میخواستم یه شب رویایی براش بسازم. سالگرد پنجمی سال ازدواجمون. ظرف سالاد پلاسیده رو که دیدم یادم افتاد تموم شب قابلمه های غذا بیرون مونده. کش و قوسی به کمرم دادم و رفتم سمت آشپزخونه. پویا طبق معمول ایستاده بود دم یخچال و بطری آب رو سر میکشید. گفتم دیشب تا نزدیک صبح منتظرت بودم. بطری خالی آب رو گذاشت روی کابینت. بی خود خب میخوابیدی؟ و جعبه شیرینی رو از طبقه پایین یخچال برداشت. لجم گرفت. اگه یه زنگ میزدی یا حداقل اون تلفن رو جواب میدادی مطمئن باش منم میرفتم میخوابیدم. برو کنار، میخوام این قابلمه ها رو بزنم تو یخچال. رفت کنار. در حالی که قابلمه ها رو بین طبقات یخچال جا میدادم گفتم هزار بار گفتم من از بیخبری اعصابم خورد میشه، استرس میگیرم، منو بیخبر نذار. از پشت سرم صدای پرت شدن جعبه شیرینی رو روی زمین شنیدم. بس کن نسترن، به اندازه کافی این کارگرای بی عرضه اعصابم رو خطخطی کردن. و از آشپزخونه رفت بیرون. نگاهی به تکه های پخش شده شیرینی و خامه روی قالیچه کف آشپزخونه و کابینت رو انداختم. دیگه نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. در یخچال رو بستم و رفتم دنبالش توی اتاق. لب تخت نشسته بود و جوراباشو در می آورد. با صدایی که نمیدونم از کجا در اومد داد زدم. پاشو برو خودت این گندی که به آشپزخونه زدی جمع کن. جوراباشو پرت کرد گوشه اتاق و داد زد. درست صحبت کن. صدای گریه مهتاب از اتاق بچه ها بلند شد. داد زدم. نمیتونم. من دیگه از این همه قد نشناسی تو خسته شدم. تموم بار زندگی رو انداختی روی دوش منو چسبیدی به اون کارخونه کوفتی. دیروز از سر کار با ذوق و شوق اومدم و یه لنگ پا توی آشپزخونه تمام زورم رو زدم که برات فسنجون درست کنم. تا صبحم دم پنجره منتظرت نشستم که بیای خونه و از نگرانی تا مرز سکته رفتم. بعد جنابالی به جای دو کلمه حرف دلخوش کنک به هم میگی بی خود جعبه شیرینی پرت بیکنی؟ از جاش بلند شد و با چشمایی که از بیخوابی قرمز شده بود زل زد به هم. همینه که هست، من اینطوریم. خوشت نمیاد برگرد خونه بابات. گریم گرفت. با بغض گفتم مرد نیستی پویا. با کف دست محکم کوبید روی سرش. ناستران کفرمو در نیار، من اعصاب درست حسابی ندارم ها، میزنم شل و پلت میکنم ها. بیان که بفهمم چی کار میکنم رفتم جلو و داد زدم اگه راست میگی بزن. دستشو دراز کرد و پرتم کرد سمت عقب. صدای برخورد سرم با لبه کمد توی سرم هزار بار اکو گرفت. تعادلم رو از دست دادم و پخش زمین شدم. خیسی شره خونه پشت گردنم حس کردم. تصویر چشمای ترسان مهران که از سوی چارچوب در اتاق نگاه میکرد آخرین تصویری بود که دیدم.
بله، روایت برنامه محیا بود که با همدیگه شنیدیم، قصه خوردیم و ناراحت شدیم به خاطر این بگو مگویی که توی حالا داستان بود و شاید همت خدا نکنه تو زندگی های شما دوستان عزیز باشه، اما شاید کم و بیش میبینیم و میشنویم که این اتفاقات میفته. خواهیم دکتر نظرشون رو خواهند گفت راجع به روایت امروز و بریم به سراغ پیام هاتون.
بله، هم این روایت زیبایی که خانم به نحو بسیار جذابی مطرح کردن و هم یک پیامک که شما برای من گفتید نشون میده که ما در واقع بعضی وقتا با آدم‌های مواجه هستیم که سرکوبی‌های زیادی از گذشته دارند. همه چیز به این 5 سال اول زندگی و اینا مربوط نمیشه، خیلی چیزا مربوط به گذشته است. ما یه سری الگوهای رفتاری رو داریم و یه سری الگوهای ذهنی رو داریم. این الگوهای رفتاری از اون الگوهای ذهنی میاد بیرون. الگوهای ذهنی رو بهش میگن طرحواره‌ها، که در واقع افراد دچار مثلا ترس از رها شدن میشن، ترس از طرد شدن میشن، ترس از تنها موندن میشن. اگر دقت کرده باشیم میبینیم که یک پیامک شما خوندیم، گفتیم که من خیلی زود به زود عصبانی میشم، اما به سلام از مثلا
بله پیامک که خدمت شما گفتم که دوستی گفتن که خیلی زود خشمگین میشم، بعد یک چیزی بهانه میگیرم، اما با وجود اینکه خانمم رو خیلی دوست دارم باز از بعضی از کاراش خوشم نمیاد.
ببینید این فرد خودش که نیست، کودک درونش ترسیده، ترسیده از تنها موندن، از رها شدن، از بیکس موندن، و اینقدر این طرفواره درش زیاده که همش به محض اینکه نشانه ها و علائم هشدار دهنده ای رو که از نظر خودش میدونه اونو علائم هشدار دهنده هست رو دریافت نمیکنه، در واقع احساس میکنه که چرا اینجوری شد و به هم میرسه و عصبانی میشه. پس ترسه، یه کودک ترسیده در درونشه که بعد این رو با رفتار پرخاشگرانه نشون میده. من تکرار میکنم، خشم چیز بدی نیست، یک هیجانه، ولی رفتار پرخاشگرانه بده و او با و احتمالاً هم بعدش خیلی زود پشیمون هم میشه، مضطرب هم میشه و همه اینا. پس این کودک ترسیده مضطرب غمگینه. در مورد این داستان هم همین رو ما دقیقا داشتیم، یعنی فردی که بهش توجه نمیشه، گریز که در بسیاری از بانوان جامعه ما وجود داره که همشون احساس همه، حالا همه که نمیشه گفت، ولی خیلی از اونایی که حداقل به من مراجعه کردن این احساس طرد شدگی رو با خودشون داشتن و همیشه نگران این بودن که چرا شوهرشون بهشون توجهی نمی کنه و چرا قدردانی نمی کنه. و اون پیشبینی همدلانه که گفتم اینجا میتونه کمک کننده باشه برای افرادی که بخوایم رابطه شون رو اصلاح بکنیم، به همسرش میگیم خب بهشون توجه بیشتری بکن. هرچند که بگذاریم از این که بعضی از آقایون میگن که ما دیگه چقدر توجه بکنیم، همه چقدر توجه میکنیم، آره ما یعنی همه چیز رو خیلی منطقی باش برخورد میکنن. خونه که داری، خونه به اسمت کردیم، ماشین به اسمت کردیم، نمیدونم طلا برات خریدیم،
ولی شاید اینا درجه اهمیتش پایین باشه واسه اون خانم.
برای اون کودک درونی که ترسیده درسته. امنیت میخواد، پاسخگویی میخواد، که این رو در دلبستگی ما داریم در واقع. بنابراین اکثر خانم ها ما میبینیم که دلبستگی ناایمنه، در واقع دوسوگرا و استرابی دارن، با دست پس میزنن، با پا پیش میکشن، میگیم میان مطب میگن که شوهر من اینجوریه اینجوریه اینجوریه، و بعد میگیم خب اگر اینقدر ناراحتی ازش چرا ازش جدا نمیشی؟ میگه نه، برای چی جدا بشم؟ پس بنابراین با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه. ما نمیگیم جدا بشه، ما کارمون اصلاح رابطه بله. است، بازسازی رابطه است، ولی میخوام بگم که حس درونی اون اینه که این اتفاق براش میفته. من قبل از اینکه وارد چیز بشیم، این مبحث بشیم، من باید از یک مسئله نمایی بکنم به اسم مثلثی فاسد و ناسالمی وجود داره به اسم کارپمن.
بله.
خانمی رو در نظر بگیرید که میخواست یک شغلی رو برای خودش داشته باشه و تحصیل بکنه، اما به خاطر همسرش و فرزندانش این رو رها میکنه و کار انجام نمیده. همسرش هم هر موقع وارد خونه میشه به اون توجهی نمیکنه، دنبال کار خودشه و فکرم میکنه که همه چیز اوکی هست و خوب هست و مشکلی نداره، چون خانومم چیزی در واقع نمیگه و اون خانوم احساس میکنه که باید همسر خودش بفهمه. همسر میگه من از کجا باید بفهمم؟ و ولی خانوم به خاطر خانواده اینها رو گذاشته کنار، یعنی کار شغل و تحصیل رو گذاشته کنار. همسر هم بهش توجهی نمیکنه و خانم اینجا احساس قربانی بودن میکنه. یه مدت بعد با دوستش صحبت میکنه که و درد و دل میکنه و دوستش بهش میگه خیلی حیفه تو شد، تو خیلی توانایی های بالایی داشتی، و الان میتونستی که دکترات رو بگیری و اینها، ولی من دیدم در جلسه فوق لیسانست شوهرت اصلا به توجهی نمیکرد که هیچ، اصلا نیومد به استادای راهنماد احترام بذاره و با هم عکس بگیرین، و این یه بچه اون گوشه نشسته بود و داشت کیک میخورد و توجهی به تو نمیکرد. حیف تو شد. به نظرم میرسه که شوهرت در مقابل تو احساس حقارت میکنه، یعنی تبدیل میشه به یه ناجی، یعنی دوستش میشه ناجی. حالا همسر که از راه میرسه و از هیچ چیزی خبر نداره که چه روایت هایی بین این افراد اتفاق افتاده، وارد خونه میشه، خانم شروع میکنه به ستمگری و پرخاشگری، یعنی خانمی که قربانی شده بود حالا ستمگری میکنه و میبینه که همسرش مثلا داره که یه دست نوازشی به سر فرزندان میکشه، میگه چرا به من محبت نمیکنه، چرا به من سلام نکرد، چرا فقط بچه ها رو بغل کرد، چرا غذایی رو که پختم رو بهش توجه نکرد، و همه اون حرفای دوستش که ناجیش شده بود میاد به ذهنش. بنابراین اینجا شروع میکنه به داد و بیداد کردن و فریاد زدن سر آقا، و آقا هم که نمیدونه که چرا این راحته، احساس قربانی بودن بهش دست میده. پس این یه چرخه است که داره تکرار میشه، یعنی ما هی وضعیت هامون رو عوض میکنیم، هی از قربانیگری میریم به سمت ستمگری، از ستمگری میریم به سمت ناجیگری، از ناجیگری میشیم اینجوری. اینها خودش به اصطلاح میتونه در الگوی رفتار پرخاشگرانه تأثیر داشته باشه و نظام خانواده رو به هم بزنه و رابطه زن و شوهر به هم بزنه، آسیب بزرگی برای زندگی زن و شوهر باشه.
متشکرم از شما. آقای چهرقانی از شهریار نوشتن زندگی ایدئال رو نمیتوان یک بار تشکیل داد، نیاز به صبر هست که اون رو باید یاد بگیریم و به امر قرآن هم که توصیه میشه به صبوری کردن که به نظرم بهترین کاره، باید عمل بکنیم. خانم صفیه محمد از بهبهان هم نوشتن زن و شوهر همونطور که در قرآن اشاره شده لباس هم دیگه هستن، پس بعد مشکلات خودشون رو با صحبت کردن و در آرامش حل بکنن، که دیدگاه ایشون هست که اشاره به آیه شریفه قرآن کریم میکنه. و پیام های دیگری که حتما خواهم خوند. بریم بخش دوم گزارشی برنامه رو بشنویم، باز میگردیم و به جمع‌بندی صحبت های امروز هم میرسیم.
خانم حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
خیلی متشکرم. چند سالی که از شروع زندگی مشترک شما میگذره؟
27 سال.
از زندگی مشترکتون راضی هستید؟
الحمدلله.
خب میخوام از شما بپرسم که قطعا پیش اومده سر مسائلی با همسرتون دچار اختلاف نظر بشید یا خشمگین بشید، به هر حال همواره همه چیز بر وفق مراد ما پیش نمیره، میخوام از شما بپرسم که در این زمان شما سعی میکنید چه عکس العمل از خودتون نشون بدید که بهتر عکس العمل باشه؟
بله، معمولا سعی میکنم که اول سکوت کنم، زود خشمگین نشم، عکس العمل و هیجان سری از خودم نشون ندم، حالا یا صحنه رو ترک کنم یا مثلا برخورد ناکارآمدی از خودم نشون ندم که بعدا پشیمون بشم.
دقیقا. آیا قبول دارید که پرخاشگری که از آسیب‌های زندگی مشترک محسوب میشه؟
بله قطعا درسته.
بله. مواردی بوده که در اثر همین موضوع شما دیده باشید به اینه که دچار مسئله مشکل شده باشن در زندگی مشترکشون؟
بله خیلی زیاد.
میخوام از شما بپرسم که فکر میکنید علت پرخاشگری زوجین در زندگی مشترک چی هست؟
اینکه زود احساساتی میشن و زود قضاوت میکنن، زود قضاوت میکنن همسرشون رو. دلیل اصلیش این میتونه باشه.
بله، این قضاوت کردن نکته خیلی جالبی بود، یعنی قبل از اینکه متوجه بشن منظور طرفین راجع به یک موضوع چیه، به قول شما دچار قضاوت زود هنگام میشن و بعد رفتاری که به قول شما ناکارآمد محسوب میشه.
بله.
خب چه صحبتی دارید رو به زوجهای جوان، اینکه در این مواقع زمانی که خشمگین میشن بهترین راه حل رو از خودشون بروزونشون بدن؟
اول اینکه سعی کنن هیجانات خودشون رو کنترل کنن، سریع احساساتی نشن، بر اساس احساساتشون و هیجانشون تصمیم نگیرن. بعد اینکه سعی کنن دنبال راهکاری برای این کنترل هیجاناتشون باشن و عصبانیتشون رو کنترل کنن، و یعنی در اصل صبور باید باشن تا بتونن یه زندگی همراه با آرامش داشته باشن.
در لحظه به قول شما صبور باشن و بعد انشالله با کسب راه های ارتباط موثر بتونن مشکل رو برطرف کنن. قبول دارید؟
بله بله درست.
انشالله که اینطور باشه. خیلی متشکرم از شما، براتون روزی سلامتی و خوشبختی دارم و همینطور برای همه شما شنوندگان محترم. خداوند یارو نگهدارتون.
سلامت باشین، خدا شما رو حفظ کنه.
بله، این هم از بخش دوم گزارشی برنامه امروز. سپاسگزارم از خانم نجابتی عزیز که این بخش رو تهیه کرده بودن. خانم دکتر آزادمنش عزیز در استودیو حاضر هستن، نظرتون رو بفرمایید در خصوص بخش گزارشی برنامه.
بله ببینید، ما در واقع همطور که دوستمون هم فرمودن، یک بخشش به خاطر این هستش که والدگری ها نامناسب بوده و الگوی دلبستگی ناایمن در افراد شکل گرفته. یعنی ما نیازمند به الگوی دلبستگی ایمن داریم. یعنی اینکه افراد در کودکی، خیلی از این مسائلی که ما الان در بزرگسالی در ازدواج میبینیم، چرا افراد به صمیمیت نمیرسن؟ علتش این هستش که دلبستگی درشون شکل نگرفته و ناایمن شدن. بنابراین والدی داشتن که یا مثلا رهاشون کرده یا پاسخگو نبوده یا خیلی وقت اصلا نبوده و در دسترس نبوده و یا اصلا حمایتگر نبوده یا سرزنشگر بوده خیلی بیش از اندازه و اینها حالا الان میخوان بیان همه چیز رو توی زندگی زناشویی کسب بکنن. به این زندگی زناشویی خیلی قشنگه و میتونه قشنگتر باشه به شرط اینکه ما خودمون هم روی خودمون کار بکنیم.
بله.
متاسفانه من حالا البته نمیخوام اینجا بگم که مثلا چون من خودم بانو هستم بگم بانوان کمتر مقصر هستن، ولی آقایون خیلی وقتا نمیخوان که تغییراتی در خودشون ایجاد بکنن، واسه دنبال تغییر نیستن. خیلی وقتا به مطب هم که مراجعه میکنن، مثلا میگه آقای اومده بودن یه بار چند سال پیش به من میگفتن که من چقدر مثلا ویزیت شما هست، من به شما دو برابر میدم، زن من رو تغییر بده. و من خیلی ناراحت شدم و اونجا به منشی گفتم که ایشون رو هدایت کنید به سمت بیرون و بعد بهشون گفتم پولتون رو بردارید و برای خودتون ببرید و ما چنین کاری نمی کنیم. اون کسی که باید تغییر بکنه در کنار همسرتون شما هم هستید. آقایون به مراکز مشاوره مراجعه نمی کنن، خانم ها مراجعه می کنن. آقایون بری می دونن خودشون رو از مشکلات و روانشناسی اصیل رو با روانشناسی زرد یکی می دونن و چهار تا کتابی که مثلا این برانور هست قورباغه‌ت و قورت بده و یا همش مثبت نگاه بکن، نه اینجور نیست. تله شادمانیه، ما همیشه نمیتونیم همه چیز رو مثبت ببینیم، ما باید واقع بینانه به مسائل نگاه بکنیم. تغییر هم مال زنه و هم مال مرد. اون موقع است که رابطه زناشویی میتونه تداوم پیدا بکنه. اینکه فقط بخواد یه خانم مثلا اینجور باشه به نظر من غلطه. و بعد این هست ما مهارت ها رو باید آموزش بدیم. همطور که خانم عزیز که یه مقدارم به نظرم صداشون غمگینم بود میگفتن، باید مهارت ها رو یاد بگیریم. صبر به این معنا نیست. ببینید، گذشتم اگر اتفاق میفته باید گذشت با تفکر و تعقل و در واقع فهم و اندیشه باشه. بنابراین گذشت خیلی زیباست اما با فهم با درک انجام بشه. صبوری به معنای سرکوبی احساس منفی نیست. صبوری به معنای خیشتنداری هست که شما بتوانی نیاز اورژانسی خودت رو به تعویق بیاندازی با مکس، با تأخیر، و فکر نکنی که همین الان من باید بدونم که طرف مقابلم کجاست و به خاطر همین 50 تا میسکال روی موبایلش افتاده که این الان کجاست. و این یک چیزی در درون خود فرد که داره آزارش میده و ربطی به همسرش نداره. اینا رو با تفکیک بکنیم.
متشکرم. دو بار تلفن داریم، تلفن ها رو بشنویم. من چند مورد پیامکم هست بخونم و بعد جمع‌بندی بکنیم صحبتامونو.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. ما الحمدلله یه زندگی مشترک رو 14 ساله شروع کردیم. گاه گداری ممکنه پرخاشگری باشه، اما راهکاری که توی این مدت 14 ساله که در زندگی هر دو طرف جاری کردیم بیان مشکلاتمون و ارتباط صحیحه. یعنی در زمانهایی که ما رابطه خوبی داریم انتقادات و مشکلات رو با هم مطرح میکنیم و سعی میکنیم که به هر حال زمانهایی که توی ناراحتی باشیم زمانهای دلخوری پرخاشگری نکنیم. اما یه اصلی رو که هر گری میخوام متذکر بشم به جوانها، اون عزیزانی که تازه زندگی شروع کردن یا میخوان شروع کنن، اصلی ترین چیز نبود معنویت در زندگیه، یا جاری و ساری نبودن خدا باوری در زندگی. اگر عزیزان خدا باوری و معنویت رو در زندگی جاری کنن، در تمام برها خدا رو لحاظ کنن از آغاز زندگی و در مسیر زندگی، نظر من اینه که تجربه که ثابت کرده پرخاشگری اتفاق نمیفته و گذشت ها بیشتر میشه. من تقدیر و تشکر میکنم از برنامه، انشاءالله که همه عزیزان دوجین خوشبخت باشن و زندگی پرنشاطی داشته باشن. اگر موسوی هستم از زنجان تماس میگیرم. مشکر، خدافظ.
یه خانواده من وقتی به شخصه میبینم یه نفر عصبانیه، در این کنم سکوت کنم، چون اون سکوت من باعث میشه یه خورده از خشم طرف مقابل کم بشه، بعد سر فرصت بشینیم صحبت کنیم در واقع اون موضوع که باعث خشونت یا همون خشمی شدن اون طرف شده. ولی اگر که بخوایم همون موقع ما هم حالا عصبانی بشیم و این جار و جنجال به پا بندازیم، دیگه اصلا بحث به بیراهه میره و این نتیجه درست نمیرسه و باعث تشنج در خانواده میشه. بعض موقع سکوت کردم خیلی عالیه، مثل آب رو آتیشه، ولی بعد میتونیم زمینه رو برای گفتگو مهیا کنیم. ممنونم، خدا نگهدار.
متشکرم از شما شنوندگان ارجمندی که تماس گرفتیم با برنامه خودتون. آقا جواد کامکار از خراسان شمالی نوشتم: من کلا آدم آرومی هستم و در زندگی با خانواده سعی میکنم از پرخاشگری به دور باشم. در محیط آرومی سعی میکنم و محیط آرومی رو سعی میکنم برای بچه‌هام بسازم. درود بر شما. شنونده دیگری هم نوشتن: 41 سال دارم، 22 سال زندگی مشترک. اوایل مسائلی باعث ناراحتی میشد، ولی از یه جایی به بعد فهمیدم مسائل خیلی کوچک هستن و در این دنیا اصلا ارزش بحث کردن رو ندارن. یکی دیگه از دوستانمون نوشتن: حدود 40 سال با همسر پرخاشگری دارم زندگی میکنم. صبوری کردم، 3 فرزند خوب و با خود، نتیجه صبر من بوده که من صبر کردم و این موضوع رو در حقیقت بهش پرداختیم. و یه بحث دیگه هم که وجود داره اینه که توصیه میکنن که در حقیقت صحبت های کارشناسان رو اهمیت بدن و مباحثی که در قرآن کریم مطرح شده. ما صحبت میکنیم با خانم دکتر همیرا آزادمنش، مدرس دانشگاه و درمانگر. خانم دکتر، کمتر از 3 دقیقه پایین تا پایین برنامه زمان داریم، شاید حتی 2 دقیقه. نظرتون راجع به تلفن ها، پیامک ها و جمع‌بندی.
در خدمتتون هستم. ببینید، مسئله ارزشمندی خیلی مهمه. افرادی که احساس عدم ارزشمندی دارن، یعنی مهم نبودنشون تحت تاثیر قرار گرفته، اینها در کودکی بهشون اهمیتی داده نشده، وجودشون مهم نبوده، بلکه کارهایی که میکردن مهم بوده، به خاطر همین احساس حقارت زیادی دارن. یعنی یک عزت نفس تهی درشون ما میبینیم، یه عزت نفس پایین داری، یه خود تهی درشون میبینیم. این عدم ارزشمندی یک مهم نباشی رو درشون ایجاد میکنه که بعضی ها اتفاقا برعکسش عمل میکنن، یعنی میان خودشون رو خیلی مغرور نشون میدن، خیلی خودشون رو متکبر نشون میدن، خیلی مستحق به همه چیز، کنترل بر همه چیز، غلبه مندن، خیلی در حوزه غلبه مندی خیلی فعالن، در واقع همه چیز باید از زیر نظر اونها رد بشه، کنترل بکنن، طوری که افراد گول ظاهرشون رو میخورن. و مثلا خانم میگه من با یه فردی ازدواج کردم که از خودم اعتماد به نفسش بیشتر باشه، که این نیست همچین چیزی. بنابراین عدم ارزشمندی میتونه فرد رو تبدیل بکنه به یه فردی که تبدیل بشه به یه خودشیفته ناجی، خودشیفته قربانی و خودشیفته ستمگر.
خیلی خوب خانم دکتر، من فکر میکنم این مبحث باقی میمونه. بحث
ما جلسه آینده در مورد چگونه پادزهر پرخاشگری صحبت خواهیم کرد، به یه اندکی هم راجع به مدیریت خشم خواهیم گفت.
باشه، پس تعویض میکنم که شنونده برنامه مهیاب هفته آینده دوشنبه، روزایی که میپردازه به زندگی من و همسرم باشین، شنوندش باشین و دنبال بکنین. ادامه مبحث امروز رو با شما عزیزان در میون میگذاریم. درود بر شما، به اتفاق مهمان محترم برنامه و دوستان و همکارانم در اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. در پناه خدا باشین، خدا نگهدار. خداحافظ.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.